آیه ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها، دانشجویان و اساتید نقش بسیار مهمی در حل مشکلات کشور دارند. وزیر علوم طرح ساماندهی و مأموریت محوری دانشگاه ها آماده اجراست.
خبرهای وزرا از آخرین وضع بورس و نبود کمبود کتب درسی تا توقف تولید و جایگزینی برخی مدل های پراید و پژو در حاشیه جلسه امروز دولت. سخنگوی دولت هم از تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح قانون تجارت خبر داد.
جلوه های عظیم شور حسینی در مسیر کربلا با حضور میلیونی زائران از ایران و سراسر جهان. وزیر کشور: مراسم اربعین با همکاری ایران و عراق به خوبی و بدون مشکل در حال برگزاری است.
و استقرار گسترده نیروهای سوریه در شمال این کشور همزمان با ادامه حضور ارتش ترکیه. روسیه، آنکارا و دمشق باید در خصوص چگونگی همکاری تصمیم بگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان عزیز و ارجمند سلام و روز بخیر عرض میکنم. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه امروز با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد. آقای روحانی در این مراسم از رتبه های برتر آزمون سراسری سال 98 تقدیر کرد. رئیس جمهور در سخنان خود بر لزوم اتصال دانشگاه ها به بخش خصوصی و مراکز تولید نیز تاکید کرد و گفت دانشگاه ها و اساتید نقش بسیار مهمی در حل مشکلات کشور دارند. وزیر علوم هم گفت طرح ساماندهی و مأموریت محور شدن دانشگاه‌ها پس از مدت‌ها کار کارشناسی آماده اجراست. همکارم محمد خانی گزارش می‌دهد.
مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها امروز با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد.
دانشگاه برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. البته
در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و جمعی از مسئولین و رؤسای دانشگاه‌های کشور برگزار شد، آقای روحانی در سخنانی با تاکید بر لزوم انطباق پیشرفت دانشگاه‌ها با پیشرفت و سرعت علم گفت باید دانشجویان را برای فردایی که با امروز بسیار متفاوت است آماده کنیم. آقای روحانی با اشاره به اینکه صرفا نباید در دانشگاه به علم اکتفا کرد بلکه به مهارت هم توجه داشت افزود:
یک فارغ التحصیل با مهارتی که میتونه بلافاصله یک مسئولیت رو به عهده بگیره زودتر به شغل و کار و زندگی میرسه تا یک عالمی که علم خوب آموخته، تئوری خوب بلده، اما وارد کار نمیتونه بشه.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با تاکید بر توجه به خودباوری و اتکا به دانش بومی، به نمونه های از پیشرفت های علمی ایران به ویژه در زمینه پزشکی در مقایسه با دیگر کشورها پرداخت. رئیس جمهور همچنین بر ارتباط تنگ و تنگ دانشگاه‌ها با مراکز تولیدی هم اشاره کرد و گفت دانشگاه‌ها باید به بخش خصوصی متصل شوند تا خودکفاتر عمل کنند.
بخش خصوصی همونی است که حاضر دو نیمه شبم از خواب بلند شه، بیاد بیرون، بره فلان میدون، جنسش رو تهیه کنه، بارش رو تهیه کنه. 5 صبح بیاد در مغازش باز کنه. تا 9 شب در مغازش. کارمند اداری که اینجوری نیست. کارمند اداری که 2 نیمه شب بلند نمیشه. بعد پاسب مغازه درش به خیابون و مغازه است کی مشتری میاد. کارمند اداری دنبال اینه کی مشتری تمام میشه. فرق میکنه کار شخصی خصوصی با کار دولتی.
بخش پایانی صحبت‌های رئیس جمهور درخواست از دانشگاهیان برای کمک به مسائل استراتژیک کشور بود. رئیس قوه مجریه همچنین شرایط اقتصادی امسال کشور را نسبت به سال قبل یک قدم به جلو دانست و گفت علی‌رغم همه فشارها ما یک قدم در تورم، رشد اقتصادی و بورس پیش هستیم و این شرایط امیدوار کننده است. در ابتدای نشست همچنین تعدادی از اساتید، دانشجویان و وزرای علوم و بهداشت نیز سخنرانی کردند. آقای غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت طرح ساماندهی دانشگاه‌ها پس از مدت‌ها کار کارشناسی آماده اجراست.
طرح آماده اجرا هست و حاصل اجرای این خواهد بود که ما دانشگاه‌های متعددی که امروز داریم اینها رو در شبکه‌های علمی قرارشون میدیم و از متفرق عمل کردن خارجشون خواهیم کرد. با نظارت علمی مدیریتی دانشگاه‌های بزرگ، مجموعه‌های کوچک در یک شبکه فعال قرار می‌گیرند و نهایتاً مأموریت‌گرا خواهند شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این مراسم گفت ما هزینه‌های زیادی در دانشگاه‌ها انجام دادیم، اما آثار این افزایش ظرفیت‌ها را نتوانستیم در اقتصاد ملی خود اندازه‌گیری کنیم. آقای دکتر نمکی همچنین گفت ما نباید دانشگاه‌ها را محلی برای درآمدزایی تصور کنیم و به همین علت دانشجویان شهری پرداز را بپذیریم که تفاوت فاحشی با دانشجویان رتبه برتر دارند. در این مراسم همچنین رئیس جمهور با اهدای لوح تقدیر از نفرات برگزیده کنکور سراسری دانشگاه‌ها تقدیر کرد.
در جلسه امروز دولت لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح قانون تجارت تصویب شد. پس از جلسه دولت نیز وزرا درباره مسائل مختلف به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. وزیر سمت گفت تولید برخی مدل‌های پراید و پژو متوقف و خودروی مناسب جایگزین می‌شود. وزیر آموزش و پرورش نیز تاکید کرد کمبودی در موضوع کتاب‌های درسی وجود ندارد. وزیر اقتصاد نیز در پایان جلسه امروز دولت در جمع خبرنگاران گفت نوسانات این روزهای بورس طبیعی است. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادند. سخنگوی دولت با حضور در حیات پاستور توسعه منطقه آزاد انزلی تا 2000 هکتار و اتمام لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح قانون تجارت رو از مصوبات امروز دولت عنوان کرد و گفت برداشتن موانع کسب و کار هم یکی از موضوعات مطرح شده در نشست امروز بود. وزیر اقتصاد هم در حاشیه نشست هیئت دولت گفت نوسانات این روزهای بورس طبیعی است و به زودی شاخص ها صعودی خواهد شد. آقای دشپسند:
اون موقعی که داشت رشد پیدا میکرد بعضی از صاحب نظران دلسوز مثلا با ما تماس میگرفتن، نگرانی اعلام میکردن که رشد خیلی سریع و تند و مستمر برسه. اونم واقعا حباب نبود، چون ما خدا رو شکر سعی کردیم با عرضه سهام عمق بازار افزایش بدیم و به نظر من مدیریت میشه انشالله در مدت کوتاهی یه بالا ثبات میرسه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع خبرنگاران درباره وضع زیرساختهای شرکت های صنعتی به خصوص شهرک های صنعتی اطراف تهران گفت در بخش زیرساختهای شهرک که صنعتی به ویژه در خصوص تعمیل برق با مشکل جدی مواجه هستیم. آقای رحمانی همچنین به خروج برخی خودروها از خط تولید به ویژه خودروهای پرشمار اشاره کرد و گفت تولید برخی مدل‌های پراید و پژو متوقف می‌شود.
هم در خانواده پراید انشالله خروجی خواهیم داشت، هم در خانواده پژو. اونایی که تعهد ندارن مثلا در خانواده پراید چند مدل ما داریم، بعد اونایی که تعهد ندارن آخر سال احتمالا مثلا دقل یه موردش حتما خارج میشه، یعنی الان دنبال جایگزینی هم.
وزیر جهاد کشاورزی هم پس از جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه مواد اولیه خوراک دام و طیور با ارز 4200 تومانی تهیه میشود گفت موضوع اختصاص نوع ارز به ریز مغذی ها جای اشکال دارد که در حال گفتگو با تولید کنندگان هستیم. آقای حجتی همچنین ذخایر راهبردی و وضع موجود گوشت را مناسب ارزیابی کرد. وزیر آموزش و پرورش نیز در حیات پاسور درباره کتاب های درسی گفت کمبودی در موضوع کتاب های درسی وجود ندارد. آقای حاجی میرزایی:
ما امسال حدود 142 میلیون جلد کتاب چاپ کردیم و کتاب ها آماده است و هیچ مشکل کتاب نداریم. افراد باید در سامانه ثبت نام میکردن و از این طریق کتاب هاشون رو در مدرسه تحویل میگرفتن. بعضی از مناطق ممکنه در این زمینه یک ضعفی داشتن که تاکید کردیم که برطرف بشه. بعضیا ممکنه جابجا شدن، مدرسه هاشون جابجا شده که این هم با تأکیدی که انجام شده به سرعت برطرف بشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در جمع خبرنگاران درباره وضعیت کاغذ کشور گفت در حال حاضر کمبود و گرانی کاغذ در کشور وجود ندارد. آقای صالحی:
کاغذ شرایط بهتری داره الان، هم نرخش در حقیقت پایین اومده و هم شرایط وفورش الان شرایط به حمدالله خوبی.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پس از جلسه هیئت دولت با توجه به حساسیت‌های حذف یارانه افراد ثروتمند تاکید کرد دولت در حذف یارانه پردرآمدها دقت لازم را دارد. آقای شریعت‌مداری:
به هیچ وجه قصد حذف هیچ یک از افرادی که دارای زندگی متوسط هستند در جامعه ایران توسط دولت مجلس شورای اسلامی نیست.
کمتر از 3 روز مانده به سال روز اربعین حسینی، گزارش ها حاکی است جاده 80 کیلومتری نجف اشرف به کربلا مملو از زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام است. صدها هزار نفر از عاشقان و دلباختگان سیر و سالار شهیدان در بین الحرمین حضور دارند. بر اساس گزارش منابع عراقی در روزهای اخیر حدود 8 میلیون زائر عراقی و کشورهای مختلف خود را به شهر مقدس کربلا رساندند. برای اطلاع از حال و هوای کربلای معلا و زائرانی که در آستانه اربعین حسینی در عتبات عالیات حضور دارند، گفتگو می‌کنم با همکارم احمدرضا سر، خبرنگار اعزامی رادیو که همکنون در مسیر راهپیمایی نجف به کربلا هستند. آقای سر سلام عرض می‌کنم، برامون از فضای معنوی حاکم بر راهپیمایی با شکوه اربعین حسینی بفرمایید.
خواهش کنم، من هم خدمت شما خانم سالمی سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت شنوندگان خبر سراسری و جای شما و همه شنوندگان بزرگوارمون رو در این مسیر خالی می‌کنم. مسیری که مملو از عاشقان است که با پای پیاده قدم محکم برمی‌دارند به سمت کربلای عشق و به سمت حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب امروز نسبت روزهای قبل مسیر شلوغ‌تره و جمعیت خیلی بیشتر در این مسیر تردد میکنن تا خودشون رو برای روز اربعین انشاءالله به کربلای معلا برسونن. الان که با شما صحبت میکنم در میانه راه در پلوش عمود 1100 هستم و
بله آقای سن
حرکت میکنم. خانم سالمی، اگر که از حال هوای اینجا بخوام برای شما بگم، باید بگم اینقدر زیبایی و شکوه هست که کمتر میتونه حتی دوربین ها اون رو نشون بده و از کشورهای مختلف، حتی میخوام بگم از ادیان مختلف. من امروز با علی صحبت میکردم که مسیحی زبان بود، که مسیحی مذهب بود و ایشون با آیین مسیحیت و مذهب کاتولیک در این راه پیمایی شرکت کرده بود و میگفت برای سال دوم هست که دارم میام از کشور اسپانیا و براش خیلی جالب بود و میگفت سال اول که اومدم برای این اومدم که ببینم چه خبره و به خاطر اینکه شغلم ایجاب میکنه منعکس کننده اخبار باشم، ولی امسال خودم اومدم برای اینکه احساس میکنم این فضا من رو به سمت خودش میکشه و با همه فضاهای معنوی که تا الان دیدم متفاوته. از کشورهای مختلف حضور دارن، حتی عزیزانی که سنی مذهب هستند و در این مسیر دارن حرکت میکنن به سمت کربلای معلا.
خیلی متشکرم آیا صد، ما واقعا فرصتی نداریم، بیانمون قاصر هست، فقط به نیت ما و شنوندگان جامانده از این سفر معنوی چند قدمی بردارید. خیلی ممنونم از گزارش خوبتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، اطاعت هم، خدا نگهدار.
خداحافظ. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور کشورمان هم از ترافیک پرحجم در مسیرهای رفت و برگشت مرزهای چهارگانه با عراق خبر داد. به گفته فرمانده قرارگاه اربعین ناجا تاکنون حدود 1,300,000 نفر از زائران عتبات عالیات به کشور بازگشتند. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت مرز خسروی 24 ساعته و شبانه روزی آماده بازگشت زائران از کربلای معلاس. رئیس پلیس راه استان کرمانشاه هم از زائران اربعین حسینی خواست با توجه به ترافیک روان و آمادگی پلیس این استان مرز خسروی را برای بازگشت به کشور انتخاب کنند. در مرز مهران در استان ایلام هم که پرتردترین مرز کشور است، تردد زائران در مقایسه با پارسال حدود 3 برابر شده است. وزیر کشور هم گفت اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه زیادی برای بازگشت زائران در مرزها به ویژه در مرز مهران مستقر شده است. آقای رحمانی فضلی تاکید کرد با همکاری نیروهای نظامی و امنیتی ایران و عراق مراسم اربعین به خوبی و بدون مشکل برگزار شده است. سردار فتحی‌زاده فرمانده قرارگاه اربعین ناجا هم در بازدید از مرز مهران گفت:
در مرز مهران هستیم و برابر بررسی آخرین بررسی که از 4 مرز مختلف در 4 گذرگاه مرزی اربعین اون گرفتیم، الحمدلله امروز جریان تردد در مرز هامون کاملا عادی و روان گزارش شده است. مرز مهران که پرهشت‌ترین مرزمون هست، از بامدادان جریان عبور زائر ما همچنان عبور دارد. تو این ایام یعنی از روز گذشته و امروز حجم زائرین بازگشتیمون به میهن اسلامی به مراتب نسبت به عزیزانی که عازم عتبات عالیات هستند فزونی پیدا کرده است. روز گذشته حدوداً ما 110,000 نفر زائر جدید به عتبات عالیات از مرزها عبور دادیم و در همان روز قریب 270,000 نفر از زائرینمون که موفق به زیارت اربعین حسینی شده بودند به میهن اسلامی مراجعه کردند. امروز هم که در مرزها رصد کردیم، جریان بازگشت زائرینمون بیشتر از جریان رفت هست، اما بدون مشکل رفت و برگشت در مرزها در حال انجام است. بیش از 2/3 ظرفیت حمل و نقل ما توسط خود زائرین محترم در واقع مدیریت شده است. البته این موضوع کمک کرده است به اینکه ما در بحث پایان برکت با مشکل کمتری الحمدلله مواجه باشیم.
اما مراسم جاماندگان اربعین حسینی روز شنبه در 40 روز شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.
ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار شماری از نمایندگان پارلمان عراق در بلگراد گفت پذیرایی از زوار ایرانی در مراسم اربعین نمونه بارز از در کنار هم بودن ملت ایران و عراق است. آقای علی لاریجانی در حاشیه برگزاری 141 اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی در صربستان با اشاره به حمایت ایران از عراق در جریان حمله گروه تروریستی داعش تأکید کرد دولت ایران و عراق و مردم دو کشور همیشه در کنار هم بودند و ایران در عراق دخالتی ندارد. رئیس مجلس همچنین حوادث اخیر عراق را نگران کننده خواند و گفت مهم است که علل وقوع این حوادث ریشه یابی شود. رئیس مجلس کشورمان دیروز نیز با همتای اتریشی خود و نائب رئیس پارلمان آلمان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها آقای لاریجانی بر ضرورت تأمین منافع ایران در توافق هسته‌ای تاکید کرد و گفت ایران در این توافق مطابق منافع خود تصمیم خواهد گرفت. رئیس مجلس همچنین درباره عملیات ترکیه در شمال سوریه گفت نباید اجازه داد ماجرای اخیر سوریه عمیق شود. رئیس مجلس تصریح کرد ایران در رابطه با رفتار ترکیه اعتراض و مخالفت‌های خود را اعلام کرده است و اتحادیه اروپا هم باید در این موضوع به نصیحت کردن بسنده نکند.
همزمان با ادامه درگیری‌ها بین ارتش ترکیه و مخالفان کشور در شمال سوریه، دمشق برای استقرار نیروهایش در بخش‌های گسترده‌تری از این منطقه اعلام آمادگی کرد. نظامیان سوریه تاکنون در چند منطقه مهم از جمله منبیج مستقر شدند. عبدالله الهادی از اعضای ارشد حزب حاکم سوریه از احتمال استقرار ارتش در شهر رقه، پایتخت سابق تروریست‌های داعش در سوریه سخن گفت. تاکنون گزارشی از درگیری مستقیم نظامیان سوریه و ترکیه منتشر نشده است، اما نیروهای سوریه در برخی مناطق از جمله منبیج و شمال استان رقه با نیروهای ترکیه فاصله اندکی دارند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت ارتش‌های سوریه و ترکیه باید در خصوص چگونگی همکاری در شمال سوریه تصمیم بگیرند. لاوروف همچنین افزود رویدادهای شمال شرق سوریه باعث پراکنده شدن عناصر گروه تروریستی داعش شده است. دیشب در مناظره انتخاباتی اعضای حزب دموکرات پشت کردن ترامپ به متحدان آمریکا در سوریه دیگه یکی از موضوعات محوری بود. قرار است دو حزب اصلی آمریکا در کنگره نیز به زودی طرحی را علیه سیاست‌های ترامپ درباره سوریه به رأی بگذارند. اما افزایش فشارها بر ترامپ باعث شد تا رفتارهای متناقض او درباره سوریه افزایش پیدا کند. در همین راستا ترامپ در گفتگو با اردوغان خواستار آتش‌بس شد. معاون رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه این کشور نیز برای گفتگو درباره آتش‌بس امروز عازم ترکیه می‌شوند. همزمان ترامپ اعضای دو حزب را برای گفتگو درباره سوریه فراخواند. منابع محلی در سوریه نیز می‌گویند ترامپ از تصمیم خود برای عقب‌نشینی از سوریه عقب نشسته و قرار است شماری از نظامیان آمریکایی در سوریه بمانند.
داعشی‌هایی که می‌گریزند. زنان و مردانی که زمانی تک تیرانداز بودند حالا از پس حملات هوایی ترکیه به شمال سوریه فرصت گریختن از زندان یافتند یا منتظرند در بر پاشنه‌ای بچرخد که به کشورهایشان برگردند. هزاران داعشی زندانی که اغلب اروپایی هستند و اروپا از فرار و بازگشت آنها که چون بمب ساعتی هستند گریزان است. ترامپ اما میگوید آنها میخواهند به خانه برگردند. خب برگردند. دوره جنگ‌های بی‌پایان تمام شد. برای چه بجنگیم؟ آلن سینگر، استاد دانشگاه، تحلیل می‌کند.
Is that Trump's policy is based on the idea of America first.
سیاست ترامپ بر مبنای نظریه اول آمریکاست و میگوید داعشی ها هم اگر از زندان کردها در شمال سوریه آزاد شدند که نمی توانند به آمریکا بیایند، به اروپا می روند.
بحث این داعشی های زندانی در شمال سوریه حالا در مناظره های انتخاباتی هم مدام مطرح می شود. اروپایی ها از بازگشت تروریست ها به خانه نگرانند، آنقدر که حالا درخواست تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت دادند، امشب به وقت تهران. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت، سازمان ملل.
وزیر اطلاعات در پیامی دستگیری سرکرده شبکه معانده آمد نیوز را به سردار سردشگر سلامی، فرماندهی کل سپاه پاسداران، تبریک گفت. وزیر کشور و سخنگوی دولت هم امروز در جمع خبرنگاران از دستگیری سرشبکه معانده آمد نیوز قدردانی و تأکید کردند دستگیری زم نشانه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت دانشگاه آزاد مصوبه داخلی این دانشگاه را در خصوص انتقال برخی از فرزندان هیئت علمی از رشته دامپزشکی به پزشکی لغو کرده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق و لغو مجوز 4 دفتر خدمات مسافرت هوایی به علت گرانفروشی خبر داد.
کارت‌های سوخت خودروهای شخصی تا 250 لیتر در ماه ظرفیت سوختگیری دارند. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش پرونده‌های نفتی تأکید کرد در صورت اتمام سقف ماهانه دریافت بنزین، صاحبان خودروها می‌توانند از کارت جایگاهداران استفاده کنند.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قطعنامه مشترک کنگره درباره رد وضعیت اضطراری ملی در مرز جنوبی با مکزیک را وتو کرده است.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از استان‌های فارس، هرمزگان و کرمان بارش و پراکندگی باران گاهی همراه با وزش باد و رعد و برق پیش بینی کرد و درباره احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیرها در این مناطق هشدار داد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:46 دقیقه است. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه بازی‌های ساحلی جهان در قطر، امروز تیم فوتبال ساحلی ایران در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف تیم ایتالیا می‌رود. تیم ایران دیروز در مرحله نیمه نهایی 6-2 مغلوب روسیه شد. همچنین در کشتی ساحلی دیروز پویا رحمانی در وزن به اضافه 90 کیلوگرم مدال طلا به دست آورد. پیش از این فاطمه صادقی موفق به کسب مدال نقره کاتای انفرادی شده بود. از محله کشم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی کشور، امروز تیم‌های شهر خودرو و نفت مسجد سلیمان ساعت 16:20 دقیقه در مشهد، ذوب‌آهن اصفهان و تیم دسته اولیه مس کرمان ساعت 16:50 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر و شاهین بوشهر و سایپای تهران ساعت 18 در بوشهر و فردا تیم‌های ماهشهری استقلال و شهرداری ساعت 16 و استقلال تهران با فجر سپاسی شیراز ساعت 16:50 دقیقه در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار می‌گیرند. تیم پرسپولیس هم 5 آذر با صنعت نفت آبادان دیدار دارد. تیم ملی فوتبال ایران دیشب در بازی سوم خود از مرحله انتخابی جام جهانی 2022 میهمان بحرین بود و با نتیجه 1-0 شکست خورد. در این دیدار والنتین کوالنکو ازبک بارها به ضرر تیم کشورمان سوت زد. همچنین تعدادی از تماشاگران بحرینی به هنگام پخش سرود ملی کشورمان با سوت و سر و صدا بی‌ادبی و بی‌اخلاقی خود را به نمایش گذاشتند. حال باید دید شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا چه واکنشی به این موضوع نشان خواهد داد. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال هم گفت در پی رفتار ناشایست جمعی از تماشاگران بحرینی در هنگام پخش سرود مقدس کشورمان، ضمن ابراز تأسف عمیق از این موضوع، اعتراض شدید فدراسیون فوتبال به این رفتار سخیف به ناظر مسابقه و متعاقب آن برای بررسی‌های بعدی به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ارسال شد. در دومین روز رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه کشور، صبح امروز و در خانه کشتی اهواز از گروه B آریو برزن بهبهان 9-1 سینا صنعت ایزر را شکست داد. دیگر دیدار این گروه امروز بین تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و رعد پدافند نوشهر برگزار خواهد شد. رقابت‌های فوتبال انتخابی یورو 2020 دیشب پیگیری شد و در مسابقات مهم از گروه دهم تیم از پیش صعود کرده ایتالیا با 5 گل لیختنشتاین را شکست داد و فنلاند با 3 گل بر ارمنستان غلبه کرد و بعد از ایتالیای 24 امتیازی با 15 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در گروه ششم اسپانیا برابر میزبانش تیم سوئد 1-1 متوقف شد. اسپانیا با 20 امتیاز به مرحله نهایی صعود کرد و سوئد با 15 امتیاز دوم است و در گروه چهارم سوئیس 2-0 جمهوری ایرلند صدرنشین را شکست داد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی، خانم ها آقایان، سلام. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی امروز 24 مهر ماه سال 98. من ساسان رئیسیان هستم با شما. در پیک نیمروزی امروز در گفتگو با وزارت جهاد کشاورزی موضوع بذر گندم رو بررسی می‌کنیم که ادعا شده استقبال کشاورزان از خرید بذر گندم 1/3 کاهش یافته. همچنین در خصوص کلاهبرداری ها از کارت های بانکی از طریق اسکمر هم گزارشی خواهیم داشت که اخیراً اعلام شده 100 کارت بانکی از این طریق تخلیه شده. دیدگاه شما شنوندگان گرامی هم درباره تعطیلی روزهای پنجشنبه در استانهایی بغیر از تهران رو منعکس خواهیم کرد. شماره پیامک ما 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره میرسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش میکنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز میکنند.
پیک نیمروزی.
خب، شاید در خبرها هم شنیده باشید که امروز قیمت جدید بذر اصلاح شده گندم اعلام شد و اعلام شده که خرید بذر گندم با کاهش 70% روبرو شده. در این باره همکارم با مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفتگو کرده که با هم بشنویم.
صحبت های مطرح شده در خصوص اینکه خرید بذر گندم 1/3 کاهش پیدا کرده.
این سوال هر کس گفت حتما اشتباه است، اطلاعاتش حتما ناقص بود. 470 هزار تن بذر آماده کشت و مصرف برای کشاورزان در سراسر استانهای مختلف آماده شده. شاید جزو سالهای استثنایی است از نظر میزان بذر تولیدی.
این که من خدمتتون عرض کردم گفتن که 1/3 کمتر شده رو یکی از اعضای بنیاد همون توانمندسازی گندم اعلام کرده بود.
گندم، کش گندم تازه شد. کش گندم در کشور ما نزدیک 100 روز طول میکشه. از اوایلش مهر شروع میشه تا هفته یا در روز اول دیما ادامه پیدا می‌کنه و امسال هم با این تعدیل قیمت یقیناً اتفاق افتاد، از امروز هم ابلاغ شد، مطمئناً شرایط جذب بعض حتما بهتر میشه. و
من امروز ابلاغ شد این تعدیل قیمت،
این هم یه تعدیل هم در نهایت برای متناسب با رشد قیمت تضمینه، قیمت تعدیل هم امروز الان نامش ابلاغ شد.
چقدر افزایش پیدا کرده؟
کم شده در گندم آبی 5% نسبت به قیمت قبلی کم شده و در گندم دیما هم 8% قیمت بعض گندم کاهش پیدا کرده، 2523 تومان و گندم دیم هم 2265 تومان.
ما با کشاورزان صحبت کردیم، برخی ها گفتن که ترجیح میدن از گندم خودشون استفاده بکنن تا اینکه بیان بذرهایی که وزارت جهاد تهیه میکنه از اونا خریداری بکنن.
حالا یک کشاورز سال گذشته اگر آمد بذر گواهی شده دریافت کرد، یکی دو سال دیگه از مزرعه خودش میتونه بذر بگیره، با این شرط که حتما بوجاری بکنه و ضد عفونی بکنه، ایرادی هم نداره.
آقای مهندس، الان پیش بینی شما چی هستش با توجه به اینکه امسال قیمت 2200 تومان؟
حالا ما امیدواریم که حدودا یه هدف گذاری 14 نیم تن به استانا متناسب با پتانسیل تولیدشان ابلاغ شده دارن، بر اساس این برنامه دارن اقدام میکنن.
امسال چقدر بود؟ سال آبی که تموم شد،
سال آبی حدود 14 میلیون تن بود که حالا اداره آمار خدمات فناوری آمار نهاییش